همراهان و همیهنان ارجمندم، درود بر شما. آینده از آن شما، هماندیشی و فکر خرد جمعی همیشه با شما همراه باشد. من مانی هستم و امروز با یک برنامه در خدمت شما هستیم که من فکر می کنم یک بخش وسیع از جامعه ایران بهش می اندیشد، دارندش هست، سازماندهیش داره میکنه و کرده و در حال تغییرات در درون این اندیشه است. و اون اندیشه چیست؟ چپ نوین. از بس که فروپاشی شوروی و استالینیسم و جمهوری اسلامی و سلطنت طلب ها و ساواکی ها بد گفتن به چپ، بعضی از چپ ها می ترسن که سینه سپر کنن، بگن بله ما هستیم، تا زندگی هست. برای اینکه اون چپی که خود ما هم می اندیشیدیم امروز مورد انتقاد خود ما هم هست. ما امروز مطابق با روندهای کنونی جهان می اندیشیم. اما این روندها چی هستن؟ من امروز از هوش مصنوعی پرسیدم از جنبش چپ نوین در تغییرات جهان نوین چی میدانیم؟ و چت جی پی تی به من پاسخ داد: درود بر شما مانی عزیز، اگر منظور شما از جنبش چپ نوین همان موج جدیدی باشد که پس از فروپاشی بلوک شرق و شکست مدل‌های کلاسیک سوسیالیسم دولتی شکل گرفته، می توان به چند محور مهم اشاره کرد. ویژگی‌های کلیدی چپ نوین در جهان امروز. چپ نوین رو چون من در پرسشان گذاشتم، ایشون در داخل گیومه گذاشته. این ویژگی ها چی هستند؟ یک، فاصله گیری از سوسیالیسم دولتی اقتدارگرا. چپ نوین دیگر الگوی شوروی یا چین ماو را الگو نمی گیرد. برعکس، بر دموکراسی مشارکتی، شوراها، خودمدیریتی و آزادی های مدنی تأکید دارد. دو، تمرکز بر عدالت اجتماعی همراه با آزادی فردی. برخلاف چپهای کلاسیک که گاهی از آزادی فردی می گذشتند، چپ نوین تلاش می کند میان برابری میان برابری اقتصادی و آزادی های شخصی توازن ایجاد کند، الهام گرفته از سوسیال دموکراسی اسکاندیناوی و حتی آنارشیسم معاصر. سه، پیوند جنبش های فمینیستی، محیط زیستی. دیگر فقط اقتصاد در مرکز نیست، بلکه مسئله بدن، جنسیت، اقلیت ها و آینده سیاره زمین نیز برای چپ نوین به همان اندازه مهم شده. چهار، نقد سرمایه‌داری نئولیبرالیسم از منظر جهانی. تمرکز چپ نوین بر مبارزه با خصوصی سازی، بهره‌کشی پلتفرمی مانند اقتصاد اوبر و آمازون و دفاع از خدمات عمومی مانند آموزش، درمان و مسکن است. پنج، جنبش ها نه لزوماً حزبی بلکه شبکه‌ای و افقی هستند و مثل موج چپ در آمریکای لاتین، موج رادیکال در حزب کارگر بریتانیا یا کوربین، پوپولیسم سمت چپ در اسپانیا، پاتموس، سیرزا در یونان و کمونهای رژاوا در کردستان سوریه. تفاوت با چپ کلاسیک. موضوع: در سازماندهی چپ قدیم حزبی و سلسله مراتبی می اندیشید، چپ نوین افقی و شبکه‌ای می اندیشد. در زمینه اقتصاد چپ قدیم دولتی سازی کامل می کرد، چپ نوین ترکیب مالکیت جمعی، تعاونی و خدمات عمومی رو در نظر داره. در زمینه آزادی فردی، چپ قدیم کم اهمیتتر یا اهمیت کمتر میداد به آزادی فردی، اما چپ نوین هم وزن عدالت اجتماعی برای آزادی فردی جایگاه قائل است. جنسیت و اقلیت چپ قدیم گاهی نادیده گرفته میشد، جنسیت و اقلیت را نادیده می گرفت و چپ نوین در مرکز توجهش هست. در زمینه نگاه به محیط زیست، چپ قدیم اون رو حاشیه‌ای میدانست و چپ نوین در مرکز و به طور اساسی بهش نگاه میکنه. خب این چتی که من با هوش مصنوعی داشتم طولانی است، وقت برنامه رو نمیگیرم چون یک استاد در اینجا نشسته است و همون طوری که میدانید جناب نادر هوجبری ارجمند هم فیزیکدان است و هم جامعه شناس و ما در برنامه قبل که من در خدمت ایشون بودم معضلات چپ رو تا یه حدی بررسی کردیم. چپ کلاسیک رو ایشون به خوبی بررسی کرد و من وقتی نگاه هوش مصنوعی رو دیدم که چقدر شبیه است به اندیشه هایی که شما دارید جناب هوجبری، خیلی خوشحال شدم که هوش طبیعی همچنان نیرومند میتواند بیاندیشد و راهکار ارائه بدهد. حالا هوش مصنوعی راهکارم برای ایران ارائه داده در همین چت، اگر فرصت شد من راهکاراشو میخونم. یک تصویر دقیقی از وضعیت چپ و جامعه ایران داده که اصلا شگفت انگیزه. من این رو گذاشتم توی پست های رادیو تلویزیون مانی، دوستان میتونن برن اونجا ببینن، بخوانن، کپی کنن و اگر خواستن برای دوستانشون بفرستن. خیلی خوش آمدی جناب هوجبری گرامی، میکروفونتون رو باز کنید تا صدای شما به همه دوستان شما برسد. خب شما به نظر من بد نیست که اشاراتی به معضل کنونی چپهای اجازه بدید بگم واپس مانده بپردازید و چون میخوایم نگاه نقدآمیز بکنیم دیگه، نگاه ستایش آمیز ما نداریم، ما فقط حقیقت رو ستایش میکنیم. و بعد از اون آرام آرام وارد این موضوع بشویم که اکنون چه راهی در برابر چپ نواندیش وجود داره و از این تونل تاریک اگر بیرون بیاید چه منظری در برابرش خواهد بود. بفرمایید.
با درود به جناب مانی گرامی و همچنین همه بینندگان محترم شما، ما در دو برنامه پیشین به معضل چپ رسیدگی کردیم. از سالهای 20 شروع کردیم تا دوره انقلاب 57 بررسی شد و دیدگاه های چپ ایران و اشتباهاتی که مرتکب شد بررسی شد. در برنامه امروز قصد من اینه که مشکلاتی که در چپ هنوز چپ سنتی ایران وجود داره و هنوزم هست اینها چی هستن و دلیل تفرقه و پراکندگی در بخش چپ و منظور من از چپ در اینجا دقیقا دیدگاه من مارکسیستا هستند که مشکلات اینا چی هستش و اگر همینطور ادامه بدن و به این پراکندگی ادامه بدن همونطور که از قافله عقب موندن عقب مونده تر خواهند شد مگر اینکه یک تجدید نظر کلی انجام بشه. تلاشهایی شده، تلاشهایی میشه، تصحیحاتی انجام گرفته ولی متاسفانه هنوز بخشی از این چپ قصد سوار شدن بر قطار حقیقی و مورد لازم زمان هنوز نشده و بر همون طبل قدیمی میکوبه. من قصدم باز کردن این موضوع. ببینید ما امروزه با معضلی در ایران روبرو هستیم به نام جمهوری اسلامی ایران که در قاموس من به نام رژیم شیعی ازش یاد میکنم، ولی منظور من از رژیم شیعی شیعه بودنش منظور نیست. مثلا این سیستم ساختار تئوکراتیک مذهبی هستش بر اساس یک قانون اساسی که زیربناشه، هرچند که حتی اونم اجرا نمیکنه. در هر جامعه، در هر سیستمی، ما برای اینکه یک حرکت رو به جلو داشته باشیم، یه حرکت معنیدار، یعنی سیستم رو پیش ببریم، ما باید از یک سری یک تضاد محوری عبور کنیم. ببینید، در هر سیستمی، در یک جامعه همیشه رانش به جلو هست ولی عقب گردم هست. خب، یعنی یک سری تضاد ها هستش، یک سری معضلاتی هستش که ممکنه حل بشه. یه عده فکر میکنن به جلوه، بعضی اوقات خود رژیم یه قدم عقب نشینی میکنه تا دو قدم بعدن به سمت خودش بکشونه. اینها رو من به اصطلاح حل تضاد محوری نمیدونم. تضاد محوری اون تضادیه که باید جامعه ازش بگذره تا بتونه به یک مرحله نوین برسه. بررسی این تضاد واقعا خیلی مهمه. اصلا یکی از محوری ترین بخش نیروی چپ برای بررسی سیستم تا برنامه هاشو بر اساس اون تنظیم کن. این تضاد گذار از رژیم شیعی هستش، یعنی تا رژیم شیعی ازش نگذرن، تا این رژیم رو کاملا کنار نذارن. و من منظور من وقتی از گذار از رژیمه، یعنی آنچه که مربوط به قانون اساسی این رژیمه، هستی این رژیم دور ریخته بشه، که تبلور این در قانون اساسی، یعنی ولایت فقیه، تمام به اصطلاح سیستم غیر سکولار، در هم تنیدگی مذهب با سیاست، اولویت های مذهبی، تمام این هر چیزی که با این سیستم هستش، سیستم های گزینشی بر اساس عقیده اسلامی، همه آنچه که در این سیستم هست دور ریخته بشه. خب این چپ بر این موضوع مشکلی نداره، یعنی اینو قبول کرده که از این باید گذر کنه، هرچند که هنوز بخش بسیار کوچکی به نام چپ مقاومتی هست که هنوز در همون دیدگاه های سالهای 50 گیر کرده که ما تضاد ما با امپریالیسم و با سهیونیسم و با آمریکاست، و این رژیم رو اگر ما امروز ساقطش کنیم، در واقع به نفع اون رو داریم کار میکنیم. این بخش اقلیت کوچیکیه، این عکس بخش عمده چپ نیست. مشکل اصلی اینجا شروع میشه که ما برای گذار از این رژیم خود با کدام نیروها باید همکاری کنیم، کدام نیروها با ما هستن، کدام نیروها با ما نیستن. امروز بخشی از مشکل این شده، خود گذار از رژیم نیست، کدوم نیرو. در اینجا به دو بخش عمده تقسیم میشه. یک عده هستن که مطرح میکنه و اینها هنوز دارای همان افکار پوسیده ای هستش که از سالهای 50 دارن یدک میکشن بدون اینکه اسمی ازش ببرن، ولی پسمانده همون دیدگاه هاست که هنوز داره ادامه پیدا میکنه. این بخش مطرح میکنه که ما نیروهای جبهه فراگیر چپ باید ایجاد کنیم، نه جبهه فراگیر ملی. این تفاوت عمده داره. در جبهه فراگیر چپ، نیروهای چپ با دیدگاه های مختلف، حالا فرض بکنیم یکی هنوز استالینیستی باشه، یکی نمیدونم دیدگاه ماویستی باشه، یکی هنوز دیدگاه های چریکی داشته باشه، یکی به اصطلاح چپ جدید اعتقاد داشته باشه، یه سوسیال دموکرات باشه، هر جوری به نام چپ انجام بشه، مارکسیست و غیر مارکسیست تنها چپ باشن، اما نیروها و به انضمام طبقات میانی، طبقات میانی که شامل کارگرها، کشاورزا، خرد سرمایه دار، خرد بورژوازی، که این بورژوازی منظور من سرمایه دارای نمیدونم کلان نیستش، نمیدونم یکی که یه کارگاه مثلا 7-8-10 نفر کارگر داره، یعنی این سر و اکثریت مرد، اینو بهش میگن جپه. اینها با ما همراه هستن، ولی رهبری جپه و قسمت عمده نیروهای چپ هستند که باید در رهبری باشن، و این از طریق ائتلاف و اتحاد عمل و به یک پلتفرم مشترک رسیدن بین این نیروهاست، هرچند که میتونه در بخشهایی دچار اختلاف باشه. این بخش از دیدگاه چپ معتقده که سرمایه‌داری ایران به هیچ وجهی در این جبهه نمیتونه مشارکت داشته باشه. اینجاست که من مطرح میکنم که همون دیدگاه های سالهای 50 هنوز ادامه داره، یعنی این باقی مانده همون ذهنیات عقب افتاده ایه که در سالهای 50 به نام بورژوازی کمپرادور تمام سیستم سرمایه داری رو خواست کنار بذاره، امروز خودش رو به یه شکل دیگه به این شکل نشون میده. فعالیت های وسیع امروز در اروپا در حال انجامه که از همون موقعی هم که شروع شد پیش بینی افرادی مثل من این بود که هیچ به هیچ جایی نمیرسن و تا اینجا هم به هیچ جا نرسیدن و نخواهندم رسید، چون اصلا دیدگاه به طور کلی نگرش نادرسته. این دیدگاه معتقده که این جبهه که رهبری گذار رو باید به عهده بگیره بعد از قدرت گیری، چون این خیلی مهمه که بعد از اینکه رژیم سرنگون شد چه چیزی باید اتفاق بیفته. معتقدن که خب تمام سرمایه ها باید ملی اعلام بشه. خب ما میدونیم که سرمایه ها در ایران امروزه در سه شکله، بخش سرمایه های ملی هستش که دولتی به نام سرمایه های دولتی معروفه، مثلا مثل ذوبان یا صنعت نفت. ما سرمایه های خصوصی داریم که مانند بسیاری از این مثلا تعدادی از شرکت های خودروسازی یا کارخانجات مختلف تولیدی. ما بخشی از سرمایه داری دیگه داریم که من شخصا اسمش رو گذاشتم سرمایه های نهادی، اینها مربوط به نهادهای رژیم هستند اما دولتی نیستند، یعنی زیر نظر بازرسی دولت تحت عنوان اون رئیس جمهور و وزارتخونه هاش نیست، مثل صنایع مربوط به آستان قدس یا صنایعی مربوط به سپاه که زیر نظر سپاه، اینها به هیچ جایی گزارشی نمیدن، معلومم نیست ذخیره های اینها چیه، در کجا فعالیت میکنن و اینها دستشون در واقع در هر قابلمه ای هست، در هر دیگه هست، ولی گزارشی هم نیست ازشون. این بخش چپ مطرح میکنه که ما باید تمام سرمایه ها، این سرمایه ها رو که ازشون میگیریم، همه سرمایه های رانتی رو ازشون میگیریم، خب اینم خیلی خوب تا اینجا خوب، اما بخش خصوصی اجازه مشارکت داده نمیشه، ما همه رو ملی اعلام میکنیم. خب این یه دیدگاه. حالا من برمیگردم دوباره به این موضوع. دیدگاه دیگه هستش که میگه نه، ما برای گذار به جبهه فراگیر ملی ما باور داریم، نه جبهه فراگیر چپ. خب امروزه جامعه ایران اگر ما با تعاریف طبقه کارگر، تعاریف جدید رو بررسی کنیم، طبقه کارگر به این مفهوم که هر کسی که در مقابل کار دستمزد میگیره، یعنی در آخر هفته یا آخر ماه یه چک میگیره، یه حقوق بگیره، خب طبقه کارگر اگر اینجوری بررسی بشه شامل دو بخش میشه. بخش پرولتر هستش که همون کارگران صنایع هستش که تعریف کلاسیکه، که در قرن 19 هم در فیلم هایی که نشون داده میشد کارگرایی بودن که از معدن با صورت های سیاه یا کارخونه ها بیرون میمدن، یا در فیلم مثلا دوران مدرن چارلی چاپلین اونجوری به اصطلاح به تصویر کشیده میشه. اما بخش دیگری از طبقه کارگر شامل مثلا معلما، استادان، کارگرای معمولی، بخش خدمات، فروشنده های داخل فروشگاه ها، همه اینها تمام کسانی که در مقابل کار دستمزد میگیرند، صاحب ابزار کار نیستند. بر اساس تعاریف جدید اینها همه طبقه کارگر میشن و در ایران شاید بگم حدود 20 تا 30 میلیون نفرن، یعنی حدود شاید بیشتر نزدیک یک سوم جمعیت ایران رو چنین افرادی داشت. خب اینها خود به خود همه اینا خودشونو کارگر نمیدونن. الان به یه استاد دانشگاه یا یه معلم برید بگید که شما هم جزء طبقه کارگرید، میگه بابا برو دنبال کارت، من طبقه میانی هستم، من کجام کارگره؟ یعنی حتی این واژه هنوز قبول نشده در بخشی از جامعه ایران. خب این دیدگاه مطرح میکنه که تمام این کارگرها، همه اینها، حالا خودشون رو طبقه میانی بخوام بدونن بدونن مهم نیست، کارگرا، کشاورزا، همه اینها بخش چه خدمات یا بخش تولیدی، همه اینها بخشی از این جبهه هستن، کشاورزا هستن، به انضمام طبقات به اصطلاح خرد بورژواها، خرد سرمایه دارها، به انضمام، اینجا یک نقطه افتراق شروع میشه، به انضمام بخشی از سرمایه داری تولیدی که غیر رانتیه. این بخش در درون این جبهه قرار میگیره. این یکی از نقاط افتراقه، به این سادگی هم قابل حل نیست برای اینها، چون اینها با اون دیدگاه های چپ قدیمی حرکت میکنن. حالا با اینجا به این برمیگرده که خب فرض کنید که جبهه چپ، فرض کنید که ما فرض بکنیم که شما درست میگید، فرض کنید ما هم بخوایم بررسی اقتصادی کنیم که ببینیم آیا اگر شما قدرت رو بگیرید اصلا قادرید این کشور رو اداره کنید یا نه. من نادر حجبری اینجا اعلام میکنم که هیچ کدام از شما قادر نخواهید بود با اون دیدگاهاتون کشور ایران و حتی اگر قدرت به دستتون بیفته که نخواهد افتاد، بتونید کشور رو اداره کنید. حالا چرا؟ برای اینکه کشور اداره بشه، خب اولین مهمترین معضلی که امروز در جامعه ایران هستش ویرانی اقتصاده. یعنی هر سیستمی که امروز قدرت رو در ایران بگیره بر ویرانه عظیمی نشسته که اون ویرانی اقتصاده. معضلات اجتماعی زیاده ها، اما بزرگترین مشکل ایران تخریب اقتصادیه که در طول این 45 سال توسط هیئت حاکمه ایران بر این خاک اعمال شده، با حماقت های مختلفی که انجام دادن و امروز یک زمانی این حماقت ها ایدئولوژیکی بود و امروز عمدن به خاطر منافع اقتصادی اقلیتی در این حاکمیت این تخریب داره انجام میده. خب حالا ما میگیم که شما فرض کنید گرفتید، آیا صنایع ایران بروز هست؟ آیا سطح تکنولوژی در ایران بروزه؟ آیا خودروسازی ایران امروزه در سطح جهانی میتونه رقابت کنه. امروز بزرگترین تله مرگی که در ایران وجود داره خودروهای داخل ایرانه که در جاده ها مرتب داره کشته میده. آیا صنایع نفت ایران به روز، آیا صنایع نفت ایران که از دوران مصدق از سالهای 30 ملی شده و زیر نظر دولت ایران داره اداره میشه، آیا قادر اکتشافات میادین نفتی جدید کنه؟ خب ما میدونیم نمیتونه بکنه، چون اگر قادر بود که این همه دنبال شرکت های چینی و روسی و اروپایی و اینا نبودن، چون قادر نیستن. آیا سرمایه های لازم در ایران برای این کارها وجود داره؟ آیا به طور کلی صنایع خودروسازی، صنایع هواپیمایی، صنایع نفتی، انواع صنایعی که در ایران امروز وجود داره آیا بروز هستند؟ خب ما میبینیم که کشورهای همسایه که وضع اونام چندان رشد کرده نیست، اقتصاد چندان شکوفایی ندارن، صنایعی در اونها نیست، قادر تولیدات ایران رو قبول نمی کنه. آیا صنایع خودروسازی ایران قادر با صنایع خودروسازی ژاپن یا کره جنوبی رقابت کنه؟ من یه مثال خیلی ساده بهتون میزنم. من یه ماشینی داشتم از این هایلندر، تویوتا هایلندر بود، قدیمی بود. این 18 کیلومتر، 18 مایل، یعنی 18 کیلومتر به اضافه حالا بگیم 10 کیلومتر، حدود 28 کیلومتر، هر چهار یک گالون، یعنی حدود 4 لیتر، یعنی حدود 7 کیلومتر هر لیتری مصرف میکرد. خب منظور من میخوام این مثال بزنم که بگم صنایع اتومبیل سازی چقدر رشد کرد. خب این بالاخره ما تصمیم گرفتیم این ماشین رو عوضش کنیم. خب رفتیم یه ماشین تویوتا یه دیگه گرفتیم، همون از همون هایلندر ها، ولی جدیدشو. خب این نیمه برقی نیمه بنزینیه، موتور اون یکی 6 سیلندر بود، این یکی 4 سیلندره. خب این ماشین حدود 30 سانتی متر طولش بیشتره، عرضش هم بیشتره، یعنی سنگین تره. موتورش 4 سیلندر است، اون یکی 6 سیلندر، این یکی مقدار کیلومتر به لیترش دو برابره، بیش از دو برابره. با موتوری که کوچیکتره قدرت رانشش بسیار بیشتره، هم قوی تره هم مصرفش به مراتب کمتره. انواع تکنولوژی هم هست، اگر یه خود از جاده به خاکی بزنی سنسوراش بلا فاصله میکشوند تو ماشین، جلوی نزدیکت بشه میره رو ترمز، عقبش نمیدونم توقف میکنه، انواع این تکنولوژی ها هم داره. خب صحبت سر اینه که آیا ماشین های ایران، یعنی خودروسازی ایران امروزه میتونه با یک چنین ماشینی ژاپنی که ماشین های کره هم همینجوره ها، آیا قادره در بازار رقابت کنه یا نه؟ من میگم به هیچ طریقی قادر نیست رقابت کنه. امروز آیا یخچال هایی که در ایران ساخته میشه برابر معادله با یخچال هایی که در اروپا یا ژاپن یا کره ساخته میشه؟ خب چرا هر کسی که دخترش رو میخواد شوهر بده و وسع مالیش هست به جای یخچال ایرانی میره یخچال کره ای براش میخره؟ خب مردم در تجربه میدونن که یخچالی که در ایران میخرن نمیدونم در رو پیکرش زود اوراق میشه میریزه دور. خب وقتی صنایع ما ضعیف باشه، چون ما چجوری میتونیم بگیم که ما میخوایم سرمایه های داخلی رو هم هر سرمایه ای رو تولیدی رو بخوایم بریم ملیش کنیم؟ یعنی در واقع نه تنها ما به سرمایه های بخشی از سرمایه های غیر وابسته و غیر دولتی که رانت خوار نیستن احتیاج داریم، چون اینها در تضاد با این رژیمه. اگر شما به سوریه نگاه کنی، در دورانی که جنگ داخلی فروکش کرد ولی هنوز بشار اسد سر کار بود، اگر به صادرات ترکیه و ایران نگاه بکنید، میبینید صادرات ترکیه در حالی که دولت ترکیه در تخاصم با بشار اسد بود، نزدیک چندین برابر صادرات ایران به اونجاست. به اتاقای بازرگانی نگاه کنید، ببینید که مرتب نق میزنن که چرا دولت از ما دفاع نمیکنه، چرا بازاریابی نمیکنه، چرا کمک نمیکنه. خب اینها بخشی از سرمایه های تولیدی هستند که در مقابل این رژیم هستن، چون رژیم با این تحریکاتی که در منطقه انجام میده، ایجاد تحریم هایی که داره انجام عملا داره به عمد انجام میده، چون اگر انجام نده حسین شمخانی پسر شمخانی نمیتونه بر اون ثروت کرانش بخوابه، شمخانی نمیتونه اون ازدواج دخترش رو با 1 میلیارد و 500 میلیون تومن به سبک غربی در بهترین هتل ایران برقرار کنه، برگزار کنه. خب این سرمایه ها در تضاد هست. خب این جبهه فراگیر ملی، من معتقده که ما که نمیتونیم، اولی که نباید ما این سرمایه ها رو ملی اعلام کنیم، دوما اگرم ملی اعلام کردید، آیا سرمایه گذار ایرانی که میلیاردها دلار سرمایه ایرانی در خارج، امروز سرمایه گذار ایرانی هایی که سرمایه هاشون رو برداشتن رفتن و یا در کشورهای خارج گسترشش دادن، خب آیا شما زمینه میخواید، زمینه بازگشت برای این سرمایه رو آماده کنید؟ و میگن آره. خب میگیم با کدوم منطق طرف مثلا 500 میلیون دلارشو برمیداره میاره ایران که شماها ملی اعلامش کنید و بکشیدش بالا، به قول معلوم هاپولیش کنید بره؟ یا با کدوم منطقی سرمایه دار فرانسوی، ایتالیایی، روسی، آمریکایی، هر جای دیگه حاضر در ایران سرمایه گذاری کنه موقع زمانی که امنیت سرمایه میخواد هاپولیش کنید، ملیش اعلامش کنید به نام خودت؟ خب این غیر منطقیه. بخشی از چپ ایران معتقده که این سرمایه های غیر وابسته و غیر رانتی در بخش جبهه فراگیر باید قرار بگیره. پس میبینید که ما این چپی که با گذار مشترک شروع شد بر سر یک سری مسائل دو شقه میشه، یکی اینور میخوابره یکی اینور، یکیش منطقیه یکیش غیر منطقیه. حالا هر چقدرم به اینها بگید که خب شما بشینید یک به اصطلاح بررسی دقیق از سرمایه گذاری، سرمایه های ایران، ساختار سرمایه های ایرانی مطرح کنید تا اصلا ما بفهمیم که حرف شما چیه، همینجوری که نمیشه بگیم که ما همه سرمایه ها رو ملی اعلام میکنیم. خب این همون دیدگاه چپ 57 ادامه داره. خب ما امروزه لازمه با جهان تعامل کنیم. خب اینا میگن ما تعامل میکنیم، ولی وقتی که شما ها شیوه های اقتصادیتون، شما بخشی از جامعه رو پس میزنید، کدوم مردم حاضرن با شما همکاری کنن؟ خب نمی کنن دیگه. مردم به قول معروف که کسی که مغز خر که نخورده، به قول خودمون که بیا آقا نمیدونم من بیام همه چیزم رو بدم دست شما. ما یک دوره تقریبا 30 ساله 40 ساله داریم که ما حتی بتونیم این اقتصاد رو از این تخریب، از این خرابی وسیعی که شده. اقتصاد یه چیزی نیست که امروز شما یه تصمیم بگیرید فردا اوضاع درست بشه، که هر تصمیم اجتماعی اقتصادی که گرفته بشه نزدیک 10 سال طول میکشه تا اثرات خودش نشون بده. صنعت ها که نمیشه همینجوری یه مرتبه بپاش کرد. کدوم صنایع مثلا چیپ سازی در ایران وجود داره؟ اصلا نمیدونن چی هستش. امروز به اصطلاح قلب صنایع تکنولوژی صنایع چیپ سازی، کامپیوتر میتونن بسازن، چیپس میتونن بسازن، هیچ کاری نمیتونن. خب اینها بخشی از مشکلاتیه که در جبهه در بخش چپ وجود داره. حالا این برمیگرده به این دیدگاه که شکل آیا ما چپ، ما قادریم اصلا رهبری رو داشته باشیم، یا یعنی ما جبهه رو بزنیم، ما رهبرش باشیم و بقیه رو بیاریم بگیم که شما بیاد زیر لوای ما عمل کنید، یا اینکه نه در جبهه ما نیز بخشی از جبهه هستیم. تلاش اگر ما اینو قبول بکنیم، ما بررسی میکنیم که باید ما سازماندهی کنیم، باید گسترش بدیم تا از لحاظ اجتماعی وزین بشیم، تا بتونیم در اون جبهه مهر خودمون رو بزنیم، نه اینکه ما رهبری رو بگیریم. ما اصلا چپ ایران در شرایطی نیست که بخواد رهبری بگیره، اینقدر بدبینی به وجود آورد. بنابراین خودتون به درستی مطرح کردید که معضلاتی که من قبلا شمردم، مشکلاتی که از سالهای 20 در ایران به وجود اومد، اشتباهاتی که انجام داد، سال 57 دوباره به وجود اومد، در سال با سقوط فروپاشی شوروی در سال 90 میلادی، تبلیغات وسیعی که رژیم بر علیه چپ ایران انجام داده، اعدامایی که انجام داده، نه تنها ضربات مادی زد، ضربات معنوی میزنه، افرادی مثل بیژن اشتری رو که یک فوت فروخته رژیم هستش، اینو میاره انواع کمک را میذاره تا این بشینه ترجمه بکنه به نام بیژن اشتری یک سری کتاب های زردی که به نام مبارزه با چپ، به عنوان انتقاد از چپ، ولی در واقع تخریبه و در واقع بخشی از عملیات سپاه پاسداراست برای تخریب چپ. این کتاب های ایشونو مثلا اجازه رشد بهش بده، اجازه سری کتاباشو چاپ کنه، در هر نمایشگاه کتابایی کتاباشو نمایش بده. خب اینها بخشی از تخریب چپه. خب سلطنت طلبام که قربونشون برم، که اونها هم که از همون دوران پدر، از همون دوران بابا بزرگ همیشه چپ کش بودن. محمد رضا شاه هم که با آخون که کاری نداشت، که فقط افتاده بود دوباره قلع قم کردن ماها. رضا پهلوی هم که اطرافش و خودش که اینا اصلا زادن چپ، ضد چپ هستن. شعار خانومش هم که ما دیدیم، هممون شنیدیم. خب این هم که از اینا. سرمایه داری جهانی هم که از همون دوران مارکس علم مخالفت با چپ و بلند کرده و شدیدن هم خبره است در این موضوع، به طوری که در آمریکا اگر کسی بگه، کسی بیا بطرح بکنه که من کمونیستم، طردش میکنن. آیا میدونید که در کشوری که میگه محو آزادی هستم، اگر کسی در موقعی که بخواد شهروند بشه ازش میپرسن که آیا تا کنون عضو هیچ سازمان گروه کمونیستی بودید یا نه، یعنی اگر بودید اصلا قبول نمیکنن. خب هنوز که هنوزه اگر کسی بفهمه که طرف مارکسیسته استخدام نمیشه، علنی بهش نمیگن اما استخدام نمیکن، زیر پاشم میزنن. خب این که به اصطلاح در سطح جهانیه، در سطح داخلی هم که اینه. حالا چپ ایران با این دیدگاه های نادرست، تازه به این در این شرایط سعی میکنه، داره بر علیه خودش داره اقدام میکنه، یعنی یک چپ منزوی شده در واقع. حالا ما ببینیم که در میان این چپ ها واقعا تحلیل کدوم یک از این سازمان ها دقیق. من مدت تا اینو بررسی کردم، چون دیدگاه های خود من مشخص بود، دیدگاه من بارها نوشتم که بخشی از سرمایه داری بنابر تحلیلی که انجام دادم، همیشه بخشی از سرمایه داری رو بنابر بررسی اقتصادی ایران، من سالها روی این موضوع به اصطلاح تمرکز کردم که ببینم این تغییرات چیه، توجه هم به اتاقهای بازرگانی هستش، به گزارشات اقتصادی هستش، به نمودارهایی هستش که مرتب در شکل اقتصاد بیرون داده میشه، تولید ناخالص چه جوریه، درآمد سرانه چه جوریه، ارزش پول ملی چه جوریه، تولیدات داخلی در چه سطحی هستن. امروزه شاخص ترین چپ در تحلیل درست، واقعا میگم، من میدونید که موقعی که از سال 1320 شروع کردم انتقاداتم و با حزب توده شروع کردم، اینا دیگه تثبیت شده است، در سال 57 هم مطرح کردم. امروزه دقیق ترین تحلیل در بخش چپ توسط حزب توده ارائه میشه، این یک واقعیت، یعنی اگر بررسی بشه تحلیلشون از شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی درست. من تبلیغ حزب توده رو نمی کنم، توده یا نیستم، ولی هر چپی باید منصف باشه، یعنی ما موقعی که با به اصطلاح دیدگاه ها برخورد میکنیم، دیدگاه ها بررسی میکنیم، دیدگاه این هم نیست که من بگم که احساسات من اگر ضد حزب توده باشه، من بخواد این احساس من بخواد واقعیت دیدگاهی حزب توده رو بخواد زیر سوال ببره، این اصلا غیر چپه، یک دیدگاه ضد مارکسیستیه که من خودمو، یعنی احساسات خودمو جانشین بررسی عینی و واقعی کنم. چپ نباید اینجوری باشه، چپ بر اساس عقلانیته. ما یک سیستم دیالکتیکی داریم، بررسی میکنیم ببینیم کی درست میگه کی غلط میگه. خب امروزه بخشی سازمان فدایی که خب 7 8 تا تیکه شدن و اینا، مثلا یک بخشش مثلا حزب چپه که مارکسیستی نیستن، یک نوع سوسیال دموکراسی اروپایی داره، دیدگاهاش در بخشهایی درسته در بخشهایی نادرسته. ما اقلیت های هنوز اقلیت داریم که داش و چکش به انزمام کلاشینکوف هم دستشه، یعنی در هنوز در همون رویاهای سالهای اواخر سالهای 40 دوران سیاه کرد. خب انواع ما تعداد زیادی احزاب داریم، سازمان داریم به نام سازمان های کمونیستی، ولی دیدگاه هاشون دیدگاه های درست نیست. ما در بین قومیت ها تنها سازمان های کرد هستش که تعدادی سازمان های به اصطلاح چپ وجود داره، اما بخشی از اینها افتخار میکنن، خیلی رک مطرح میکنه که ما اسرائیل و دموکراسی در منطقه میبینیم و مطرح میکنن که ما هر کسی کمک بکنه قبول میکنیم. ما مطرح میکنیم که هیچ هر نیرویی که رانتخار باشه در داخل یا وابسته به خارج باشه در جبهه فراگیر ملی نمیتونه مشارکت کنه. سازمان مجاهدین به خاطر وابستگیش به سرمایه دارها به اسرائیل در این جبهه نمیتونه مشارکت کنه. پهلوی ها مشارکت نمیتونن، اینا همشون مخالف رژیم هستن، اما در بخش جبهه فراگیر ملی که باید از سازمانهای غیر وابسته در مقابل رژیم قرار گرفته اما ملی و غیر وابسته وامدار نباشه، همه میتونن مشارکت کنند. خب حالا این بررسی حزب توده، حالا این یه بخش دیگرش من بگم، مثلا جبهه ملی خب میتونه باشه. حالا به یه نکته ای رو من مطرح کنم که ما موقعی که مطرح میکنیم فلان نیروها میتونن مشارکت کنن، نه اینکه این نیروها تا آخر خط برن، در فعل و انفعالات اجتماعی در موقعی که انقلابات دگرگونی های اساسی پا میگیره، هر نیروی بنابر منافع طبقاتیش تا یه حدی میتونه پیش بره. سرمایه دار ملی تولیدی که خب نمیتونه تا اون آخر خط، اگر یه نفر مثلا به حزب به اعتقادات چپ معتقد باشه و بگه که ما میخوایم مثلا همه سرمایه ها در آینده ملی اعلام بشه، همه تعاونی ها انجام بگیره، مشارکتی بشه، خب این سرمایه داری مشارکت نمیکنه. اما ما میگیم که این که کار امروز که نیسته، که اون یه هدف بلند مدته، اونو ما میذاریم به فعل و انفعالات اجتماعی. جامعه باید تصمیم بگیره، حزب نمیتونه تصمیم بگیره، حزب نمیتونه دولت ایجاد بکنه، حزب نباید حکومت کنه، مردم باید حکومت کنند. دموکراسی از قاعده به رأس باید باشه. حزب از رأس به قاعده است. تمام دیدگاه های چپ گذشته بر اساس همین بود که خودتونم به درستی مطرح کردید که حزب حکومت کنه. خب حزب شوروی، حزب بلشویک اول درست شروع کرد، وسط کار، اون اوائل کار بعد از همون اواخر عمر لنین دوچار اشتباه شد، استالین تبدیل حکومت رو تبدیل به حکومت حزبیش کرد و از رأس به قاعده شد، فرو پاشید. خب این که سوسیالیسم نمیشه که، این که چپ نمیشه که، این یک سرمایه داری دولتی میشه، سرمایه داری سرمایه ملی نیست. خب ما بخشی از چپای ما هنوز معتقد به این هستن. حالا ببینیم در این بخش به اصطلاح ملی کیا هستن. خب ما میگیم جبهه ملی هم هستن. خب اینها گزار رو مطرح میکنن، تا آخر خط نمیان ها، ولی در این مقطع هستن. خب نهضت آزادی هم میتونه باشه، ملی مذهبی های مترقی که مسئله گذار رو مطرح کردن میتونن باشن، آدمی مثل موسوی میتونه باشه. طرف 15 سال در مقابل رژیم ایستاده، 15 سال داره در زندانه. زهرا رهنورد، خب خانومش کنار ایشونه، دیدگاه های در محدوده خودشون مترقی هستش. مسئله گذار، مسئله رفراند، زمانی که ما موضوع رفراندوم کسی مطرح میکنه یعنی گذار دیگه. خب اگر این رفراندوم بذارن که خب همه این رفراندوم اینو قانون اساسی رژیم رو دور میندازن، یعنی ولایت فقیه و خامنه ای و سپاه و قدرت سپاه همه رو فرو میریزن. خب اینها میتونن مشارکت کنن، سرمایه های. حالا موضوع اینه که اون بخش چپ، جبهه فراگیر چپ، معتقده که جبهه ملی نمیتونه باشه، نهضت آزادی نمیتونه باشه، موسوی ها نمیتونه، تازاده ها نمیتونن باشن، اینها نمیتونن باشن، فقط چپ ها. خب این یکی از شما برسه، خب اگه شما چند نفرین، کارگره که قبولتون نمیکنه، اصلا دیدگاه کارگرها فرق میکنه. کارگرهای ایران پراکندن، تلاش برای این سازماندهی هست، اما مادامی که دیدگاه های نادرست ارائه میشه، خب جمع نمیشن زیر لبایی کی برن بگن که آقا جان میخواد یه حزب استالینیستی درست بکنید و نمیدونم خودتون در ناظر نعمت زندگی کنید. کارگرای روسی آیا در رفاه بودن؟ خب اگر در رفاه بودن که جامعه شوروی نمی فرو فرو فرو, فرو نمی پاشید که. کتاب خیانت به سوسیالیسم، خب این کتاب رو من توصیه میکنم این بخونم. خب این کتاب دقیقا داره مطرح میکنه که طبقه کارگر روسیه داشت چی میگفت. در همه این کشورهای سوسیالیستی که ایجاد شدن، این سیستم به اصطلاح به جای ساختارهای افقی، ساختارهای عمودی، در رأسش هم حزب، خب این کار نمیکنه. عدالت اجتماعی که به وجود نیامد که، درسته که ما عدالت‌های اجتماعی داشتیم، اما زمانی که در یک جامعه ای یکی نسبت به دیگری برابرتره، این جامعه برابر نیست، عدالت اجتماعی توش نیست. در جامعه شوروی آیا زندگی برژنف برابر بود با زندگی یک کارگر معمولی؟ یا افرادی مثل کمیته مرکزی، به اصطلاح کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی، آیا زندگی معمولی داشتن؟ یا همین امروزه در چین، آیا اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با کارگر چینی یکسان؟ امروز کارگر چینی با آن به اصطلاح با بیکاری روبروه، در صورتی که آیا رئیس جمهور اونجا یا کمیته مرکزی، این اکثرشون میلیاردر شدن. خب این که کمونیست که نیست، این که مارکسیست که نیستش که، این سوسیالیست که نیستش که، این سرمایه داری دولتیه. سرمایه داری دولتی مال سوسیال نمیدونم برادران اخوان رئیسش باشه یا نمیدونم رفسنجانی باشه یا خامنه ای، فرق نمیکنه برای طبقه کارگر، برای کشاورز که فرق نمیکنه، برای مردم عادی که فرق نمیکنه. یه قول داره اون بالا نشسته داره انبالو میکشه بالا، هیچ تفاوتی هم. خب اینه که اگر ما به بررسی برنامه ها برسیم، این معضل چپ در ایران هنوز زیاده و تا این هم حل نشه، یعنی بخشی از این چپی که عقلانیتی توش نیست و هنوز بر همون تبل توخالی دیدگاه های غیر رئالیستی میزنه و هنوز تحلیل درستی نداره، این چپ نمیتونه سازماندهی کنه. چون اگر این همه چپ بخواد سازماندهی بکنه تا در جامعه وزنی بشه، باید دیدگاه های خودش رو تغییر بده. دیدگاه های سابق دیگه کار نمیکنه، خودتون هم مطرح کرد، کار نمیکنه. من در یکی از برنامه ها، فکر کنم در یکی از برنامه ها که در مورد سوسیالیسم، رشد سوسیالیسم، دیدگاه های تاریخی سوسیالیسم صحبت کردم، یک بخشی اشاراتی در اون آخر انجام دادم که سازمان های به اصطلاح عمودی تبدیل به سازمان های افقی شده. ما امروزه به اصطلاح به جای یک زیربنا چند زیربنا در نظر گرفته میشه: روابط خانوادگی، عدالت های اجتماعی و تمام اینها بخشی از برنامه های چپ نوینه. برنامه هایی که ما باید دقیقا با دقت مطرح کنیم، شاکله هاشو مشخص کنیم، بردشو مشخص کنیم، منافع اجتماعیشو مشخص کنیم، تا اون ترسی رو که سرمایه داری جهانی، سلطنت، خاندان پهلوی، رژیم شیعی در جامعه ایجاد کردن، ما این ترس رو نابودش کنیم، بریزیمش دور. که برادران من، چپ لولوخوره نیست، اکثر خواسته های شما چپه.
جناب جبری، اگه اجازه بدین من 2-3 دقیقه نظرات هوش مصنوعی رو در همین زمینه مربوط به ایران به طور مشخص
بله بله
بخونم، بعد شما
بفرمایید.
یه جمعبندی ارائه بدید. خیلی
بله بله
ممنون، زنده باشید. هوش مصنوعی بعدا به من جواب داد: اگر حالا اگر از منظر ایران خاورمیانه به چپ نوین نگاه کنیم، ماجرا پیچیده تر و البته جذاب تر است، چون چپ اینجا باید با 3 دشمن همزمان دست و پنجه نرم کند: 1. استبداد سیاسی داخلی، یعنی اقتدارگرایی دین محور یا ملی گرایانه. 2. سرمایهداری رفاقتی رانتی و نئولیبرالیسم وارداتی. 3. سلطه طلبی امپریالیستی جهانی، و همین باعث شده چپ منطقه چهره چند لایه و ناهمگون داشته باشد. بیایید چند محور مهم را مرور کنیم. شاخه های مهم چپ نوین در ایران و خاورمیانه: 1. چپ فمینیستی و برابری طلب، درون پرانتز ایران، کردستان، ترکیه، لبنان. در ایران جنبش زن زندگی آزادی در واقع یک شورش چپ نوین بدون پرچم رسمی بود، ضد پدرسالاری، ضد اقتدار، عدالتخواه و افقی. جنبش زنان در کردستان و ترکیه مثل جنبش روژاوا با شعار ژن ژان آزادی، زن زندگی آزادی، عملا چپ لیبرال و کنفدراسیونی دموکرات و اوجلانی را نمایندگی می کند. چپ دموکراتیک کارگری و عدالت محور در ایران، مصر، تونس و مراکش. در ایران جنبش معلمان، کارگران هفت تپه، بازنشستگان، رانندگان کامیون و چند نقطه عملا هسته های یک چپ نوین هستند، بدون رهبری حزبی اما با ساختار افقی. در مصر و تونس بعد از انقلاب ها موجی از سندیکالیسم چپ نوین شکل گرفت. 3. چپ کردی، رژاوا، قندیل، حتی بخشی از عراق و ایران، پروژه کنفدرالیسم دموکراتیک عبدالله اوجلان یک نمونه بسیار یکتا از چپ نوین جهانی است. ترکیبی از آنارشیسم، فمینیسم، بومگرایی و خودمدیریتی مستقیم. روژاوا را بسیار پیشرفته ترین تجربه چپ نوین جهان امروز می نامد. و اما چرا چپ کلاسیک در ایران شکست خورد و چپ نوین دوباره زاده شد؟ دهه 40-50 مسلحانه بود چپ کلاسیک کارش، حزب محور بود، امام زمان باور و انقلاب بود. نتیجه شد سرکوب، حذف، سفت شدن ساختارها. از دهه 60 تا 70 پراکندگی، تبعید، سردرگمی نظری، نتیجه شد انفعال و نوستالژی، همون چیزی که شما فرمودید. در دهه 80 باز تعریف در جنبش های اجتماعی چپ کلاسیک باز تعریفی بود در جنبش های اجتماعی، بازایش به صورت بی پرچم، یعنی این بار چپ بدون پرچم داره خودش رو سازماندهی میکنه، چون پرچم واحد برای یک حزب واحد به معنای حکومت اون حزب خواهد بود. و چپ نوین البته فمینیستیست، کارگریست، محیط زیستیست و خود سازمانگر. آیا چپ نوین در ایران می تواند به یک نیروی سیاسی منسجم بدل شود یا عمدن باید بی سازمان بماند تا سرکوب نشود؟ بعد از من پرسیده، اگر مایل باشید میتونم در این زمینه نظرات ما بگم که من فرصت نداشتم، دنبال نکردم. خب میبینیم که این فرایند چپ و راست و اینور اونورش جریانهای مذهبی همه رو یک جا چکیده کرده، خلاصه کرده و میگه که دنیای چپ یا دنیای احزاب به طور کلی هرمی و کلقندی تمام شده و سازماندهی نوین در جوامع نوین باید افقی باشد و تقسیم کار شود، تقسیم قدرت شود و تا حد زیادی هم نوعی از عدالت اقتصادی رعایت شود. به هر حال شما اگر در این زمینه میخواید سخنی بگید من میشنوم.
ببینید جنابانی، من با بخشی از دیدگاه های هوش مصنوعی موافقم، با بخشیش موافق نیست. حالا چه؟ ببینید، سیستمی که ما باید دقیقا این سیستم افقی رو مطرح کنیم، حزبگرایی را مطرح کنیم. اگر ما اعتقاد داشتیم این موضوع باید خوب حذف بشه، حالا من نمیدونم این هوش مصنوعی دقیقا بعدا چه گفته و اینا، ولی حزب در جوامع، حزب لازمه. چرا؟ چون حزب بیانگر تبلور منافع اقشار مختلفی از جامعه است. جامعه، من یک بار مطرح کردم، جامعه کسانی که ریاضی خوندن با جبر برداری آشنان، اینها به اصطلاح دارای برداره، منافع شکل برداره، اندازه بردار، اون قدرت اجتماعی، اون جهتش جهت منافع. حالا یک بردار این شکلیه، یک شکل اینجوریه، یکی اینجوریه، یکی اینجوریه، در جهات مختلفه. خب ولی یه بردار میتونه از اینجا تا اینجا باشه، یه بردار از اینجا تا اینجا باشه، یکی اینجا. اگر ما اینا رو جمع بزنیم، نتیجهش یه بردار آخر جار که جمع بزنیم، یه سیستم خاص جمع زدن بردار ها وجود داره، وقتی جمع بزنیم یه بردار حاصل میشه. خب جوامع طبقاتی هر کدومش شکل برداره. حزب بیانگر بردار هاست، یعنی انسجام دیدگاه ها و منافع طبقات خاص. لذا وجود احزاب لازمه در جامعه، چون به اصطلاح نمایندگی میکنه منافع اقشاری از جامعه رو. یعنی نمیشه حزب و گذاشت کنار. موضوع گذاشتن بودن یا نبودن حزب نیست، بودن حزب لازمه. آنچه که مهمه نقش حزب، نه حزب زدایی.
ببخشید، این جنبش های اجتماعی که هوش مصنوعی نام برده، اینها باید مکمل حزب باشن یا حزب باید مکمل اینا باشه یا باید ترکیبی از اینا به وجود بیاد؟
او امان اینها در هم تنیده است. یعنی حزب اینجاست که به نقش حزب بررسی میکنم. حزب نقش خاصی باید داشته باشه. تا این دوران اخیر مخصوصا در شکل کلاسیک، حزب حتی در سیستمای اروپای امروزی میبینید که احزاب حکومت میکنه. سیستمای پارلمانی، حالا چه جمهوری مستقیم و جمهوریت مستقیم باشه یا پارلمانی باشه، احزاب حکومت میکنه. به خاطر همین معضلات اجتماعی هم حل نمیشه. در شکل مارکسیستیش هم همین شکل بود. حزب حکومت میکرد. نقش حزب باید تغییر کنه. من اون کتاب فدرالیسم که نوشتم، یک چند صفحه‌ای در مورد نقش احزاب نوشتم و نوشتم که حزب نباید حکومت کنه، حزب باید تعلیم بده. نقش معلمی داره در جامعه، یعنی نقش آموزشی داره که آگاهی اجتماعی بده. ساختار قدرت باید توسط ساختارهای افقی اجتماعی باشه، به صورت شورایی تعاونی ها، یعنی مشارکت هرچه بیشتر مردم در ساختار قدرت، تشویق مردم به مشارکت در ساختار سیاسی با این درک که منافع من در گرو منافع جمعه و جمع تشخیص بده که منافع جمع در گرو منافع تک تک افراده. و اینجا یک رابطه تنگاتنگ در هم تنیده ای بین فرد و جامعه به وجود میاد که همه بخشی از قدرت اجتماعی، ساختار قدرت هستند. احزاب نقش مکملی در آموزش دارند، نه در شکل حکومت. پس ما با کنار زدن احزاب نباید انجام بگیره، چون احزاب نقش مهمی دارند. نقش حکومتی احزاب باید ازشون گرفته بشه. اینجاست که سیستم، اگر ما به سوسیالیسم نوین در اروپا توجه کنیم، کتابی به نام، من ترجمه کردم به نام ایده سوسیالیسم که به همین مسئله، به مال اکسل هونت آلمانی، جامعه شناس و فیلسوف آلمانی، خب این دقیقا همین رو مطرح میکنه که جامعه باید به شکل افقی اداره بشه، همون موضوعی که هوش مصنوعی هم مطرح میکنه، به صورت ساختارهای افقی. اما ساختارهای افقی به مفهوم جدایی احزاب نیست، بلکه احزاب آموزش توده‌ای میدن. من کتاب شوراها رو که نوشتم به همین موضوع اشاره کردم که احزاب نمیتونن اداره کنن. احزاب باید آموزش بدن مردمان که باید تشویق بشن در ساختار قدرت، چون بزرگترین مدافع دموکراسی خود مردمم. من به عنوان، من نمیتونم نیابت به نام دفاع از منافع مردم بخوام حکومت کنم، چون من فساد پذیرم. اما جمع نمیتونه فساد پذیر باشه، چون اگر یک دانه سیب گندیده در یک سبد سیب باشه، اون سیب رو میندازی بیرون. اما در ساختارهای قدرتی که بر اساس احزابه، خب خیلی راحت فاسد میشن، چون نماینده رو خب میخرن دیگه. مگه شاه قدوم داره امروز میخرن؟ ایلان ماسک در آمریکا نماینده میخره، انتخاباتو میخره، میاد 100 میلیون دلار، طرف 170 80 حدود 300 400 میلیارد سرمایه داره. فکر میکنید 50 میلیون دلار یا 100 میلیون دلار پولیه براش، یه قطره در مقابل یه به اصطلاح یه سطل آبه. خب شستشو مغزه میده، میخره میخره، نماینده میخره. مگه ترامپ و کی سر کارا بود؟ خب اینه که مطرح میکنیم که احزاب مهمن ولی نقش معلم. ساختار قدرت باید در دست مردم. اگر مردم اگر مردم تشویق بشن از سطح روستا تا شکل مرکزیش، شوراها، شورا در شورا، تعاونی ها، بعد خود در بخش اقتصادیش. خب دیگه این نیست که نمیدونم حزب کمونیست بشینه یه کمیسیون تشکیل بده ما چی میخوایم، یعنی یه سری گزارش بگیره از مراکز محلیش بعد بگه ما باید چی تولید کنیم چی تولید نکنیم. باید تولید کنندگان و مصرف کنندگان در رابطه ارگانیک با هم باشن و این تنظیمات به وجود بیاد که جامعه چی لازم داره چی لازم نداره، چی باید بیشتر تولید بشه، مردم چه چیزهایی میخوان، نه اینکه چون من تصمیم بگیرم شما چه چیزی لازم دارید. این مصرف کننده است که بگه من این را هم میخوام. خب اینا باید در یک رابطه تنگاتنگ برنامه ریزی بشه و که توافق همه رو داشته باشه. اینها دیدگاه های سوسیالیسم جدیده. یعنی آنچه که مطرح میشه اینها برمیگرده به ساختار قدرت. میدونید؟ ساختار قدرت خیلی مهمه که این دقیقا بررسی بشه که ما ساختار قدرت رو چی میخوایم. و هوش مصنوعی،
برنامه های آینده میریم سراغشون دیگه،
بله بله بله
ساختار حزب، هم ساختار قدرت و هم
بله
ارتباط اجزای یک جامعه با هم دیگه.
با هم
یعنی
داره.
اینا صفبندی اجتماعی که من منجر به جنگ داخلی یا نزاع بشود و قهر و فلان نیست، این باید همدیگه رو تکمیل کنن، باید با همدیگه بسازن جامعه رو، چون جامعه مال هم است دیگه. منتها دیدگاه های گوناگون که احزاب گوناگون اون دیدگاه رو نمایندگی میکنند، به عنوان آموزگاران خوب میتونن معضلات بزرگ اجتماعی رو در مشورت جمع و جور کنن، جمع بندی کنن و ارائه بدن به جامعه ای که از طرف مردم و شوراهاشون اداره میشوند. بسیار عالی، من بیش از این وقت شما رو نمیگم چون ساعت کاریتون هم هست، میذاریم برای 2 هفته دیگر ادامه این برنامه رو. فرمایش اگه هست من میشنوم، اگر نه بدرودی بگوییم.
من دوباره از شما سپاسگزاری میکنم به خاطر این برنامه های بسیار خوب و فرصتی که به من داده میشه تا نظریاتی رو در زمینه های اجتماعی ارائه دهم که شاید کمکی باشه به جنبش چپ و مشکلاتی که ایران عزیزمون باش روبرو.
درود و آفرین بر شما و سپاسگزار از بینندگان و همراهان این برنامه که تا اینجای برنامه با ما بودن. امیدوارم که لایف یادشون نره، لایک بکنن و سابسکرایب بکنن، زنگوله اونجا هست به صدا در بیارن. همه اینا مستلزم نوعی همکاری است برای اینکه این اندیشه ها درون جامعه مطرح بشه. من نمیگم باید تحمیل بشه، اصلا اصلا باید مطرح بشه و شما میتونید در رفتن این برنامه به داخل جامعه به ما کمک بکنید تا نوعی هماندیشی به وجود بیاید و ما با مفاهیم متعدد بیگانه نمانیم که در آینده دچار مشکلات بزرگی بشویم. باید از همین اکنون یک دیگر را بشناسیم، نظرات گوناگون رو بشناسیم و یک چشمانداز مشترک برای آینده داشته باشیم با حفظ استقلال گروه های اجتماعی و احزاب مدرن مستقل. شاد باشید. بدرود تا برنامه آینده.